فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد، فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند. ای پروردگار من، با احسان خیش در آسایش بروی من بکشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواسته ام شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایش دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. شاید بعضی از ما مسلمانان از کتاب مقدس من قرآن کریم غافل باشیم، اما بسیاری از دانشمندان غیر مسلمان خیلی عمیق قرآن را مطالعه کردند و نظرات جالب هم دادند. مثلا ربا، دانشمند فرانسوی، میگه قرآن منطق و زیبایی دارد، بزور به کسی تحمیل نمی شود، بلکه لطیف است و در مقام اقناع به نیروی منطق مجهز است. دوستان عزیز، ما هم اگر میخواییم به زیبایی های قرآن برسیم و به شگفتی های این کتاب آفرینش، باید به او پناه ببریم. سخنان جناب سید علی محسنی، کارشناس محترم، را تقدیم حضورتان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق ان شاء الله تعالی. ایام ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام را خدمت همه مسلمانان جهان، مخصوصا شنوندگان عزیز، تسلیت عرض می کنم. در 19 روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم با 19 آیه شریفه قرآن کریم از سوره مبارکه احزاب آیه 23. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. بعضی از مؤمنان بزرگ مردان هستند که با عهد و پیمان خود با خداوند کاملا وفا می کنند و بر سر این عهد و پیمان خود اونچنان استادگی و مقاومت می کنند تا در راه خدا به شهادت برسند و برخی دیگر در انتظار فیض شهادت به سر می برند و هرگز عهد و پیمان خود را با خداوند تغییر نخواهند داد تا جان خود را همانند شهدای بدر و احد و شهدای صدر اسلام در راه خدا فدا کند و سرانجام به فوز عظیم شهادت برسد. که درباره شأن نزول این آیه شریفه امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: این آیه مبارکه درباره من و برادرم جعفر و عمویم حمزه سید الشهدا و پسر عمویم عبیده حارث نازل شده است. همه ما با خداوند عهد و پیمان بسته بودیم که تا پای جان از دین و اسلام و قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کنیم تا به فوز عظیم شهادت نائل شویم. آنان بر من در شهادت تقدم جستند و من بعدها با آنها ملحق خواهم شد و منتظر در این آیه شریفه من هستم که در محراب مسجد کوفه در حال نماز و عبادت به شهادت خواهم رسید. آره، امیرالمؤمنین علیه السلام سرانجام در سپیددم 19 ماه مبارک رمضان به این آرزوی دیرینه خود رسید و شب 19 ماه مبارک رمضان حادثه بسیار تلخ و دردناک در جهان اسلام رقم خورد و آن ضربت خوردن امیر ایمان به واسطه شقی‌ترین انسان‌ها یعنی ابن ملجم مرادی بود. ابن ملجم مرادی یکی از خوارج بود که خوارج انسانهای خشک مقدس و بی‌معرفتی بودند. وقتی در صفین بر اثر نیرنگ امرئاس قرآنها را بر نیزه کردن، این مقدسهای خشک مقدس فریب خوردن و دست از جنگ کشیدن، حکمیت را پیشنهاد کردن. در حکمیت هم وقتی که کلا بر سر ابو موسی اشعری رفت و فریب امرئاس را خوردن، اینها صف خودشان را جدا کردن، گفتن هم معاویه کافر شده هم علی و ما در کار خدا دخالت کردیم، که داستانهای طولانی دارن. سرانجام اینها با امیر المومنین علیه السلام وارد جنگ شدن. 12,000 نفر آمدن با حضرت بجنگن در نهروان و در جنگ نهروان 8,000 نفر اینها تسلیم امیرالمؤمنین شدند و 4,000 با حضرت جنگیدن. حضرت همه اونها را کشتن، فقط تنها 10 نفر موفق به فرار شدند که یکی از اونها ابن ملجم مرادی بود که به مکه فرار کردند و در مکه اینها عهد و پیمان بستن که 3 نفر را باید از بین ببرن، یکی امیرالمؤمنین علیه السلام، دوم معاویه و سوم امرئاس. اون 2 نفری که مأمور شده بودند معاویه و امرئاس را از بین ببرن موفق نشدند، اما ابن ملجم مرادی در سپیددم 19 ماه مبارک رمضان موفق شدند که امیرالمؤمنین علیه السلام را به شهادت برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی شما. امیدوار است ما آنچه را تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. هفته بعد موضوع ما شکرگزاری هست و انشاءالله منتظر تماس های شما هستیم به برنامه و صدای گرم شما را که در برنامه روی موج جوانی داشته باشیم. پس فراموش نکنید موضوع ما شکرگزاری. تا شنبه از طرف خودم و همه همکارانم در پشت صحنه روی موج جوانی با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعای خیر در این شبهای عزیز. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. افزایش تلفات انفجار در مزار شریف. محکومیت حملات تروریستی مزار شریف از سوی سفارت ایران در کابل. و انفجار تروریستی در کندوز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار تروریستی امروز در مسجد مزار شریف را بر عهده گرفت. همزمان منابع محلی از افزایش شمار تلفات این حمله به 118 کشته و زخمی خبر می‌دهند. منابع در مزار شریف می‌گویند 50 جسد از انفجار امروز در مزار شریف به شفاخانه حوضه این ولایت انتقال یافته است. همزمان با اقامه نماز ظهر امروز انفجار شدیدی در داخل مسجد دکان از مربوطات حوزه سوم امنیتی مزار شریف روی داد و شمار زیادی از نمازگزاران روزه‌دار را به خاک و خون کشید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل جنایت تروریستی علیه نمازگزاران روزه‌دار در شهر مزار شریف را محکوم کرد. سفارت ایران در کابل در بیانیه اعلام کرد بار دیگر دست‌های ناپاک و جنایتکار تروریست‌های تکفیری در ماه مبارک رمضان به خون مردم مسلمان و روزه‌دار افغانستان و این بار در مزار شریف آغشته شد. سفارت ایران ضمن محکومیت شدید این حمله تروریستی برای شهدای این حادثه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر الهی آرزو کرده است. دعوت میکنم که صحبت‌های چند تن از شاهدان این رویداد غمبار را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود ساعت 12:45 ظهر امروز پنجشنبه مورخ 1/2/13/1401 انفجاری در مسجد سه دکان واقع شمال شهر مزار شریف با وقوع پیوست که تعداد از نمازگزاران شهید و تعداد زخمی شدند. بنده خودم در ساعت 1:10 نزدیک مسجد رسیدم، بر اثر اینکه نیروهای امنیتی داخل شدن نمیگذاشت شهدا و زخمی ها را انتقال دادن شفاخانه ملکی. رفتم شفاخانه ملکی، تعدادی از دوستا، تعدادی از وطندارا آمدن جهت اهدای خون کمک کردن، همکاری کردن، خون زیادم اهدا شد. متاسفانه تا دقایقی که ما اینجا بودیم حدودا 12 شهید، تعدادی هم زخمی بود که تعداد زخمی ها معلوم نبود. 12 تن از شهدا را ما به چشم سر دیدیم.
با تاسف و اندوی فراوان امروز مسجد سه دکان شهر مزار شریف واقع در شمال روضه مبارک شاهد انفجار یک فرد انتحاری در میان نمازگزاران بود که این انفجار حدود 7 دقیقه بعد از اذان ظهر اتفاق میفته که طبق گفته شاهدان عینی و زخمیان این رویداد که ما از نزدیک مشاهده کردیم بالای 40 نفر شهید و زخمی داشته این انفجار. و همین اکنون هم امبولانس های شفاخانه ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف زخمی ها و شهیدها را انتقال میده و تعداد زیاد از شهروندان هم به صورت داوطلبانه دارن زخمی و مجروح ها را کمک میکنن. و از طرف هم سربازان دولت اسلامی طالبان محوطه را پوشش امنیتی دادن و نمیگذارن کسی داخل بشه. کلن یک وضعیت بسیار وحشتناک را در شهر مزار شریف رقم زدن.
ادامه خبرها. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف حمله تروریستی به نمازگزاران را محکوم کرد. سرکنسولگری ایران در مزار شریف در پیامی حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد سرک صدوکان مزار شریف را که منجر به شهادت و زخمی شدن نمازگزاران روزدار شد به شدت محکوم کرد. معاون سفیر ایران در کابل در دیدار با معاون وزارت شهدا و معلولین هیئت حاکمه افغانستان از آمادگی ایران برای کمک به بازماندگان شهدا و مجروحین حمله اخیر به دانش آموزان در کابل خبر داد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل با معاون وزارت شهدا و معلولین هیئت حاکمه سرپرست افغانستان دیدار کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط سفارت ایران در کابل، مرتضوی در این دیدار ضمن ابراز تسلیت به مناسبت وقوع حادثه تروریستی اخیر در نزدیکی مدرسه عبدالرحیم شهید که منجر به شهادت مردم روزدار و دانش آموزان بیگناه گردید جهت کمک به بازماندگان شهدا و مجروحین این رویداد اسفبار اعلام آمادگی کرد. اما در ادامه انفجارهای امروز در افغانستان، رسانه‌ها از انفجار در منطقه شهر قندوز هم خبر دادند. گفته می شود در این حادثه تا کنون 17 نفر جان باختند. این حادثه بر اثر انفجار یک موتور ون در نزدیکی میدان هوایی قندوز و در مقابل ایست بازرسی پلیس طالبان روی داده است. انفجار ماین در ننگرهار هم 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، شاهدان عینی میگویند بر اثر انفجار ماین از قبل جاسازی شده در مربوطات ولسوالی خوگیانی ننگرهار 4 تن از طالبان کشته و 1 تن مجروح شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف شمار تلفات کودکان افغانستانی بر اثر حملات هوایی پاکستان به خوست و کنر را 20 نفر اعلام کرد. محمد آگ ایوان نماینده یونسف در افغانستان در پیامی اعلام کرد این کودکان در حالی که خواب بودند هدف حملات هواپیماهای پاکستانی قرار گرفتند. آگ ایوان تاکید کرد معتقدم خشونت علیه کودکان در همه اشکال آن باید متوقف شود. وی گفت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با جدیت از طرف ها خواسته است بر اساس قوانین بین المللی از آسیب رساندن به غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی خودداری کنند و هر کاری که در توان دارند برای حفظ امنیت کودکان در هر شرایطی انجام دهند. در حملات هوایی جمعه شب گذشته نیروهای هوایی پاکستان به خوست و کنر حدود 50 تن کشته شدند. این حملات با واکنش های گسترده در داخل و خارج افغانستان همراه شد و شهروندان افغانستان در خوست، ننگرهار و قندهار دست به تظاهرات علیه پاکستان زدند. مسئول دفتر مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان که سفارت ایران در کابل را گلباران کرده بود پس از 8 روز از بازداشت طالبان آزاد شد. دفتر مرکزی مؤسسه تبیان در اطلاعیه اعلام کرد که حجت الاسلام و المسلمین یار محمد رحمتی مسئول این دفتر از بازداشت نیروهای اطلاعاتی طالبان آزاد شده است. بر اساس این بیانیه رحمتی چهارشنبه هفته گذشته و یک روز پس از برپایی تجمع در مقابل سفارت ایران در کابل و گلباران درهای ورودی این سفارت با هدف ترمیم روابط تخریب شده افغانستان و ایران برای برخی توضیحات بر ریاست اطلاعات طالبان فراخوانده شد. رحمتی همچنین با انتشار ویدیویی پس از آزادی اعلام کرد مرکز فرهنگ اجتماعی تبیان تا زمانی که از هیئت حاکمه افغانستان مجوز نگیرد فعالیتی نخواهد کرد و همچنین به دلیل استفاده از واژه‌های جاهل، خودفروخته و جاسوس که در روز تجمع مقابل سفارت ایران در کابل به کار برده بود، عذرخواهی کرد. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و مدیر کل امور خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه ژاپن در نشست مجازی چگونگی و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور در مسیر افغانستان را بررسی کردند. گروه طالبان از اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است و نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری با خفت و شکست در اواخر همین ماه از این کشور خارج شدند. افغانستان هم اکنون به دلیل تحریم‌های آمریکا و بلوک کردن دارایی‌های این کشور از طرف واشنگتن در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برد و در ضمن تاکنون هیچ کشوری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. عصمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و کانساکا ناگاوکا مدیر کل امور خاورمیانه و آفریقای وزارت امور خارجه ژاپن در یک ویدیو کنفرانس چگونگی و چشم‌انداز همکاری های دو کشور به منظور بهبود اوضاع افغانستان را بررسی کردند. دیپلمات ارشد ژاپن بر نقش قابل ملاحظه ازبکستان در ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان از جمله مساعدت اقتصادی به این کشور تاکید کرد. مقام ها در شمال شرق افغانستان از تامین امنیت شهروندان اطمینان می دهند. مقام های محلی بدخشان می پذیرند که فعالیت های چریکی گروه داعش و جبهه مقاومت در این ولایت وجود دارد، اما می گویند این گروه ها به گونه گسترده نیستند بلکه به شکل چریکی برخی حملات را بالای نیروهای طالبان در بدخشان انجام می دهند. سمی خاوری همکارم گزارش می دهد.
مقام ها در شمال شرق افغانستان از تأمین امنیت شهروندان اطمینان می دهند. مقام های محلی در ولایت بدخشان می پذیرند که فعالیت های چریکی گروه داعش و جبهه مقاومت در این ولایت وجود دارد، اما می گویند این گروه ها به گونه گسترده نه بل به شکل چریکی برخی حملات را بالای نیروهای محلی امارت اسلامی در ولایت بدخشان انجام می دهند. مولوی نثار احمد احمدی معاون ولی بدخشان می گوید گروه داعش و افراد وابسته به جبهه مقاومت در بدخشان وجود دارد، اما به گونه پراگنده که هیچ جغرافیایی در اختیارشان قرار ندارد. آقای احمدی می گوید در دو ماه اخیر شاهد حملات چریکی گروه های ضد امارت در بدخشان بوده ایم که جز افزایش نگرانی مردم و مختل ساختن نظم عامه چیز دیگری در پی ندارد. به گفته معاون ولی بدخشان، به تازگی یک فرقه در این ولایت بابت تأمین امنیت مرکز و ولسوالی ها ایجاد شده است که این فرقه مجهز با جنگ افزارهای پیشرفته می باشد و اجازه اخلال امنیت را به هیچ شخص یا گروهی نخواهد داد.
امارت اسلامی نیروهای مختلفی را، امی از پلیس، اردو و قطعات خاصی را دارن آموزش دادن برشان، تعلیمات نظامی را گرفتن و به خاطر امنیت بیشتری در ولایت بدخشان یک فرقه هم ایجاد شد. این فرقه به خاطر تامین امنیت مردم آماده است که هر وقتی که در هر نقطه‌ای که اگر به خاطر اخلال امنیت جان و مال مردم، عزت مردم کسی دست به کار شود، در اونجا جواب دندان چکن برشان داده می شود.
معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در خصوص مشکلات امنیتی این ولایت بر رادیو دری می گوید هر گروهی که بخواهد علیه حکومت امارت اسلامی بجنگد در ابتدا مشکل حکومت را بیان نموده و کفری بودن آن را ثابت کند و بعدا حق دارند که سلا بردارند. آقای احمدی هشدار می دهد که نیروهای امارت اسلامی آماده مبارزه و درگیری با هر گروهی که بخواهند علیه نظام کنونی توطئه کنند می باشد.
اگر کسی بخواهد اینجا آشوبی را برپا بکند یا یک کسی را به اصلاح تحریکی بکند یا کسی را تحریکی بکند به خاطر بی‌ثباتی بدخشان یا دیگه سرزمین های دیگه ولایت های افغانستان، در شکی نیست که انشاءالله ما هر نوع آمادگی داریم، آمادگی نظامی داریم، آمادگی فکری داریم، با تمام معنا انشاءالله مجاهدین قسمی که در برابر بزرگترین امپراتوری و بزرگترین قلدری که به هیچ منطقی نمیفهمید مبارزه کردن و ما تجربه جنگ هم الحمدلله داریم، با کوه و دره و با اراضی و همه چیز بلدیت داریم، اما پیشرفته ترین تجهیزاتی که واقعا امروز بالای او بحث میشه الحمدلله دسترس ماست و ما توانایی آمتان به نسبت الله جل جلاله خود داریم که هر آشوبگر را سرکوب بکنیم انشاءالله.
باشندگان در شمال شرق افغانستان میگویند پس از روی کار آمدن امارت اسلامی تازه به امنیت نسبی دست یافتند و تا حدی قتل، دزدی و دیگر جرم های جنایی در این ولایت ها کاهش یافته است و از حکومت محلی در ولایت های بدخشان، تخار و کندوز میخواهند که تدابیری بهتری امنیتی را تأمین نمایند. به گفته مسئولان محلی بدخشان در تازه ترین نبرد میان نیروهای مقاومت و طالبان در ولسوالی کوهستان بدخشان 8 جنگجوی مقاومت کشته و 1 نفرشان نیز بازداشت شده است. مقام های محلی بدخشان میگویند به هیچ کس اجازه نمی دهند که امنیت و آرامش مردم را در بدخشان مختل کند. به گفته معاون والی این ولایت، گروه داعش و دیگر گروه های مخالف امارت اسلامی به شکل گروهی بر هیچ بخش از این ولایت تسلط ندارند، اما برخی برنامه های ضد امنیت مانند کمین و انفجار از سوی آنان به گونه چریکی برای نیروهای امارت صورت گرفته که تلفات در پی نداشته است. مسئولان محلی بدخشان از گروه های مخالف امارت میخواهند در صورت مشاهده بی‌عدالتی نظام حق دارند بر ضد حکومت سلا بگیرند، در غیر آن از حکومت اسلامی که با دادن قربانی به وجود آمده است حمایت کنند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب، گزارش همکارم آصف شینواری بود از جلال آباد. همچنان در اسخای میکنم سمیع خاوری همکار من بود در رابطه با ولایت بدخشان، ای که مقام ها زمین امنیت شهروندان اطمینان دادن. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه این بخش خبری. مروری دوباره داریم بر سرخط خبر. افزایش تلفات انفجار در مزار شریف. محکومیت حملات تروریستی مزار شریف از سوی سفارت ایران در کابل. و انفجار تروریستی در قندوز. خب شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با ادامه این بخش خبری. انفجار خونین و مرگبار سه‌شنبه گذشته در کابل و امروز انفجارها در مزار شریف و قندوز بار دیگر در محافل سیاسی و رسانه‌ای. این انفجارها موضوع امنیت افغانستان را برجسته کرده و کارشناسان و آگاهان در داخل و خارج از افغانستان بحث‌های گوناگون را پیرامون این موضوع مطرح می‌کنند. برای بررسی و تحلیل بیشتر این انفجارها، این که پشت پرده این انفجارها چه جریانهایی هستند و چه پیامدهایی میتونه بر طالبان داشته باشه، ساعت قبل گفتگوی انجام دادم با دکتر صاحب قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی و نظر وی رو پرسیدم، دعوت میکنم بشنوید.
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما و شنونده خوب رادیوی شما. دقیقا ما با شهدای حادثه بهشت برین و بر بازماندگانشان صبر جمیل و بر زخمی ها شفای عاجل آرزو داریم. قلب ملت ما را در این روزها این انفجارهای پی در پی در مساجد و در مکاتب و غیره جاها جریحه‌دار ساخته. این دلیل ما میتونه که عوامل دوگانه داشته باشه یا چندگانه داشته باشه. یکی از عوامل میتونه یکی که خوب ضعف نیروهای استخباراتی امارات اسلامی در شناسایی چهره ها و اصطلاح نیروهای بم تواری جاری و بم گذارها، و دوم هم میتونه که تغییرات دقیقا به اصطلاح نخست وزیری پاکستان و سیاست های پاکستان که قبلا در واقع با روسها همگام بودن تا بعض کشورهای همپیمان روسها در اون مسیر حرکت میکردن و پاکستان چون یک کشوری همیشه وابسته بوده با نظام ها و قدرت های بزرگ و ارگان های اونا متعلق به خیلی از کشورها و از طریق کشورهای خارجی سپورت میشه. بنابراین تغییراتی که در پاکستان دقیقا او هم میتونه که در حالات با سمت امریکا دوباره نخست وزیری که در پاکستان روی کار شده با کابینه خودش دقیقا مهره های قدیمی و به اصطلاح کارکشته و وابستگان شدید با آمریکا، بنابراین خودش میتونه تغییراتی را در سیاست ها و پالیسی های خودش با امارات اسلامی به وجود بیاره که نمونه از تغییرات ما دیدیم که در مرزهای کشور ما هموطنان عزیز ما را تعداد زیاد را به شهادت رساندن و حریم هوایی ما را نقض کردن و حقوق بشر را زیر پای کردن و خیلی از مسائل دیگه. به همین ترتیب موضوع دیگه که میتونه در این قضیه دخیل باشه و گمان عقل که میشه که دستهایی از نیروهای اپوزیسیون یا مخالفین امارت اسلامی در این قضایا دخیل باشد. امروز در سمت کمپانی همین انفجار صورت گرفته، سرک کمپانی و شما هم در جای دیگه را گفتین، دقیقا در روز چندین انفجار و انتحار از این گونه حملات در سراسر کشور ما صورت میگیره که خش گزارش داده نمیشه و پخش نمیشه و منتشر نمیشه. بنابراین این چه میتونه به اصطلاح بینساز این همه مصیبت و بدبختی ها شود که عرض کردم خدمت
دکتر صاحب. گفته می شد که بعد از اینکه طالبان قدرت را به دست گرفتن ممکن است که امنیت در افغانستان تا حدود زیادی تامین شود، اما حوادث روزهای اخیر نشان داد که طالبان نتونستن که تدابیر را اتخاذ بکنن که امنیت آنچه خواسته اصلی مردم افغانستان است تامین شود. فکر میکنید که این انفجارها چه پیامدهایی میتونه برای خود طالبان داشته باشه؟
ببینیم این انفجارها و سیاستهای کلانتر دیگه دقیقا سیاستهای جهانی را در مجموع بر علیه امارات دیدگاهشون را تغییر میتن. امارات ادعا داشت که ما از کشور ما هیچ کشوری از تغییر صورت میگیره، اما پاکستان که از مرد افغانستان از داخل افغانستان مخارجین پاکستان در واقع پاکستان حملوار میشد، یعنی افغانستان اونا را سپورت میکنه در واقع. و همچنین در ترکمنستان یا قزاقستان بود که داعش شاخه خراسان ادعا کرد که ما از اونجا موشکای را به سمت کشور قزاقستان یا ترکمنستان حواله کرده. و اینا بیانگر اینیست که داعش و نیروهای سرکار جا در این کشور همکار هستند. در واقع در هر صورت نیروهای دهشتگر و دهشتگر در واقع در افغانستان لانه کرده و کشور تهدید برای کشورهای دیگر است. این جهانی قابل نمی باشه و مخالف این تعهدات را که جمهوری امارات اسلامی به اونا کرده بودن در واقع تعهدات دارن نقض میشه، و یا اینکه ادعایی را که امارات اسلامی کرده بود این ادعا ثابت نمیشه، یعنی دروغ ثابت میشه که در واقع امارات اسلامی توانمندی مهار نیروها را نیروهای دهشت افغان را نداشته یا ای که با اونا همکار هستند. در هر دو صورتی سیاست های جامعه جهانی را در قبال افغانستان تغییر خواهد داد و همچنین خدمت شما عرض کنم که این وضعیت در درون خود افغانستان هم امید مردم که دیگه چیزی از امارت اسلامی در واقع ما تا حالا باور مهم و مثبتی ندیده بودیم. فقط امیدواری مردم ما به امنیت بود. وقتی که امنیت هم از کشور و از درون افغانستان برداشته شد دیگه امارت هیچ نوع هیچ گونه دستاوردی نداره و این امید مردم هم به یک سو بدل میشه. در نتیجه ملت ما شاید به دست به یک کلمات دیگه بزنه. تا حالا با این فقر و دوستگی و بدبختی هایی که گذران کردن به امید که امنیت تامین میشه و کشور ما به سمت ثبات خواهد رفت. ولی حالا مشخص میشه دیده میشه که نه، اون ثبات را که ما توقع داشتیم و انتظار داشتیم منتظر بودیم ثباتی هم وجود نداره. یا ناامیدی مردم ما شدیدتر شده. در واقع شاید هم فشارهای جامعه جهانی برای تضعیف این نظام امارت اسلامی شدیدتر و هم در کنار این موضوعات نیروهای مخالف یا اپوزیسیون یا مقاومت که مقاومت نیست اونا از مورال بیشتر گرفتن و از این فرصت استفاده میتونن استفاده اعظمی را کنن و وضعیت زمزمه های وجود داره که گویا اشتراکی بعد از ایام ماه مبارک رمضان شدید میشه. نیروهای مقاومت بیشتر شهرها را شاید مورد تهاجم و حمله قرار بده. بنابراین اگر طالبان و امارت اسلامی نتونه وضعیت را کنترل کنه، وضعیت به شدت رو به وخامه و ممکن است کنترل امارت اسلامی کم خیلی ساها خارج شده.
دکتر صاحب، در گذشته با توجه به اینکه حملات صورت میگرفت به برخی از مراکز مذهبی یا نهادهای آموزشی، یک برنامه‌ای که داشتن مجهز کردن این نهادها و مراکز بود به سلاح، ای که مجوز حمل سلاح داشتن بر صورت. اما پس از آمدن طالبان آنها خل سلاح شدن. فکر میکنید که این قضیه چقدر تاثیرگذار بوده بر این ناامنی ها و انفجارها؟
دقیقاً ببینید، مردم امیدوار بود سلاح‌های شخصی و غیر شخصی مردم را که برای تامین امنیت مراکز دینی و یا فرهنگی خودشان تهیه کرده بود که نتیجه خوبی هم و ملموسی را هم داشت، در واقع میتونستن مردم از مراسم و از اون مراکز خودشان به شدت و با چنگ و دندان حمایت بکنند. این کار نتیجه داده بود در واقع. اما امارت اسلامی که آمدن به امیدی که ما توان تامین امنیت را داریم، در واقع سلاح‌ها را هم گرفتن، به شکل از اشکالی سلاح‌ها را دستور دادن و دست مردم را خالی کردن و حالا نه خود تامین امنیت میکنن و نه مردم را میگذارن. بنابراین یک سوی تفاهم به اصطلاح در بین ملت و امارت هم به وجود آمده که گویا امارت در واقع به شکلی از اشکال نسبت به خواسته های مردم و تامین امنیت درست مردم دید مثبت در واقع ندانی. امارت اسلامی هم یک مقدار بیچار ضعف و یا به اصطلاح نگاه خوب نسبت به این مراکز و این تامین امنیتی که خود مردم بتوانن بکنن نداره. بنابراین فاصله با این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه بین ملت و مردم و نظام روز تشدید میشه، کما اینکه همه هم تا حالا توقع داشتن که یک نظام متشکل از همه اقوام و مذاهب به وجود بیاید، همه شمول باشد. این وضعیت هم تا هنوز جامعه عمل نپوشیده و در بین امارت هم در این شرایط احساس بشه. همه میدانند که اختلافات درون حزبی هم شدید است و وضعیت بستن مکاتب در واقع مدارس سهم و حق مسلم فرزندان مرز و بومی وطن هستند، اینا همه روح و روان مردم را اذیت و آزار کرده و نسبت به امارت دیدگاه مردم در حال تغییر است که گویا امارت و اون طبل توخالی خودشان به شدت توبیده روان است و به دیدگاه ها و آرای مردم و او ارزش هایی که مردم به اونا پابندی دارن و ارزش قائلن هیچ گونه ارزش قائل نیست. بنابراین فاصله را فکر میکنم روز به روز به اساس ضعف و عدم مدیریت که اینا دارن و یه دیدگاه های منفی که نسبت به قضای افغانستان دارن، حکومت همه شمول نمیخواین تعلیم و آموزش در سطح کل کشور و فرزندان این ملت این مرز بوم نمیخواین، اینا تغییر دیدگاه های دیگه که نسبت به به امارت تغییر دید مثبت داشت، اینا هم در حال تغییر هستند و همه در واقع به شکل از امارت اسلامی سرخورده و آزرده خاطرند. بنابراین من فکر میکنم پیامد این روزا و این احوال و این گونه برخوردها پیامد منفی خواهد بود و باری منفی خواهد داشت.
خب گفتگوی بود با محترم مظفری، اما در خصوص انفجارهای پی در پی در کابل و شهادت شماری از دانش آموزان و متعلمین یک مکتب در مرکز افغانستان و مجروح شدن تعداد زیادی از این دانش آموزان که باعث ایجاد نگرانی ها و وخیم شدن اوضاع امنیتی در کابل و سایر ولایات افغانستان شده، همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گفتگوی انجام داده با همکارمان فیض احمد محمدی گفتگوی انجام داده با سید اشرف سادات تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی که انشاءالله در بخشای بعدی خبر تقدیم حضورتان خواهد شد. فرصت ما در این بخش خبری به اتمام رسیده. برای دریافت خبرها و گزارش‌های بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. یک بار دیگر ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به همه شما عزیزان روزدار تسلیت و تعزیت میگوییم. انشاءالله که در لیالی قدر طاعات و عبادات همگی شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد و ما را هم از دعای خیر خود فراموش نکنید. صدای ما را همچنان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما میتوانید برنامه های ما را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خب اینک با هم ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت را میشنویم.
قال الامام علی بن ابی طالب علیه السلام فزت و رب الكعبه.
دعوت رادیو دری رمضان 1401.
الهی یا عالی و به حق علی، عزادارای فرق شکافته حیدر کرار سلام. نماز و روزه و راز و نیاز و شب زنده‌داری و اقامه عزایتان قبول حضرت حق. شهید مظلوم رمضان علی عالی علا شور و شوق خود را نسبت به شهادت این طور توصیف می کند: مجاهدان شهادت طلب چنان به سوی خدا پر می کشند که تشنگان به جانب آب.
چراغ کوف خاموش است امشب، جهان بابم هم آغوش است امشب. زنخلستان نبایی بر نخیزد، فلک افتاده از هوش است امشب، شده محراب کوفه غرق در خون، حرم زین غم سیه پوش است امشب.
ندای قد قتل می آید از عرش، نوای ناله در گوش است امشب.
ندای قد قتل می آید از عرش، نوای ناله در گوش است امشب. نماز آغشته با خون خدا شد، مسلا رفته از هوش است امشب.
به جای نان و خرما بهر ایتام، لوای قصد بر دوش است امشب.
لوای قصد بر دوش است امشب. علی در بستر درد رمید است، امیر عشق مدهوش است امشب. علی در بستر درد رمید است، امیر عشق مدهوش است امشب.
این لحظه های بی فاصله و پر راز و پر از نغمه های نیاز و شوق پرواز گوارای جان شما. افتخار میکنیم که در این غروب‌های بی‌تکرار در کنار شما هستیم و امیدواریم یکی از آن نام‌هایی باشیم که هنگام دعا به یاد میارید. اما بریم سراغ لحظه های عاشقی و هنگام اذان مغرب در کابل و ولایت های بامیان، بلخ و هرات. در کابل ساعت 6:48 و 12 ثانیه، در بامیان 6:54 و 7 ثانیه، در مزار شریف ساعت 7 و در هرات ساعت 7:15 و 52 ثانیه خواهد بود.
سیری در سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
بنامه خداوند یکتا و بیهونتا، عشره آخر ماه رمضان المبارک شروع شده است. این عشره بر اولین دو عشره این ماه همین طور افضلیت دارد که ماه رمضان المبارک بر ماه های دیگر سال. شب قدر که درباره که وی خداوند می فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی شب قدر افضل تر از هزار ماه است، در همین عشره آخر وارد می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث می فرماید من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غافر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کسی که در شب قدر با ایمان و احتساب، یعنی با نیت حصول اجر و ثواب عبادت و ریاضت می کند، گناهای پیشین وی بخشوده می شود. خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم در این عشره با اهتمام ویژه در عبادات مشغول می ماندن و همین طور تمام بندگان خدا در جستجوی شب قدر در آخرین عشره ماه رمضان المبارک خدای بزرگ و متعال را یاد می کنند و از او عفو می خواهند. عرفی اگر بگیریم میسر شدی وصال، صد سال می توان به تمنا گریست. برای درک نمودن اهمیت شب قدر لازم است بر سراسر ماه رمضان المبارک نگاه بیفگنیم. ماه رمضان به انسان ها درس می دهد تا خواهشات حیوانی، خواهشات خوردنوش و خواهش جنسی را در حد اعتدال بیاورند. از این طریق انسان فواید روحانی و اخلاقی را کسب نموده می تواند. خداوند متعال امر می فرماید که در ماه رمضان المبارک اعانت بندگان کرده شود، زکات و فطر داده شود و احساسات دلسوزی و غمخاری افزایش یابد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمودند که دعای شب قدر این است: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یک عمل دیگر آخرین عشره ماه رمضان المبارک اعتکاف است. اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه است. مقصود از اعتکاف این است که از دنیا و ما فیها بیخبر شده در یک گوشه خانه خدا در عبادت و ریاضت خداوند مشغول شود. تمام آسایش و زیبایش را تر گفته در حمد و ثنای وی سرگرم شود. با ندامت و خجالت روی گناهای خود توبه و استغفار با عجز و انکساری نموده شود. سایر وقت معتکف عبادت است، خواه اون بیدار باشد یا خوابیده، به علتی که وی نزدیک تر به خداوند است. اهمیت اعتکاف از این مطلب اندازه گیری شده می تواند که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در عشره آخر ماه رمضان المبارک اعتکاف می نمودن. گفته شده می تواند که عشره آخر ماه رمضان المبارک یک عشره رحمت ها، برکت ها و انعامات است. شنوندگان گرامی، بیایید در این عشره بیش از بیش عبادت و ریاضت، شب بیداری و توبه و استغفار کنیم و در لمحات باقی مانده این ماه مبارک برای خود سرمایه دو جهان را ذخیره کنیم. و السلام علیکم.
در این برنامه به دلگفته های محمد علی فارسی مستندساز گوش میکنیم، او که دوست و همکار شهید سید مرتضی آوینی راوی رهیافته روایت فتح است، مهارتش را صرف باورهای دینی میکند. فیلم، آن هم فیلم مستند، برای اطلاع دین چه میتواند بکند؟ او پاسخ میدهد:
در عرصه شریعت دین یا عملی، حوزه مستند خیلی حوزه قویه و میتونه خیلی کار کرد داشته باشه. یعنی مصادیق، حالا مسائل دینی رو تو زندگی روزمره مردم، جامعه، دولت مردها به راحتی میشه جاپاشو گیره و درجه بهش کار کرد و تأثیر گذارم خواهد بود. فرض کنیم مثلا خانواده‌ای که بچه دار نمیشن، اگه این خانواده دیندار باشه، یعنی خدا تو زندگی روزمرهشون حضور داشته باشه، چه رفتاری با این ماجرا خواهد داشت و اگر نداشته باشه چه رفتاری؟ یا خدای نکرده دو تا کیس رو کنار هم بذاریم که هر دوشون به یه بیماری صعب العلاج یا لاعلاج گرفتار شدن، یکیشون دینداره، روی کرده او یا نگاه او در مقابل این ماجرا چجوریه، و کسی که نداره، یعنی خدا تو زندگی روزمرهش وجود نداره، اگر او بفهمه که به زودی خواهد مرد چه رفتاری خواهد داشت، و یا آدم دیندار اگر بفهمه قراره که به زودی بمیره مثلا چه رفتاری خواهد داشت. اینه، حالا تعمیم برین تو همه مسائل جامعه. اگر فرض کنید که یه مجموعه پیش بیاد، کسی مسلط به دین باشه، مسلط به فیلمسازی هم باشه، یعنی هم ابزار رو بشناسه، هم موضوعی که میخواد طرح بکنه رو بشناسه، تعداد این آدم ها کمه. ما شاید فقط یه آدم خیلی موفق توی این حوزه داشتیم که تحت عرصه فیلم میساخت یه جوری یه رنگی از مثلا آموزش دینی توش بود، اونم خدا بیاموزش آوینی بود، یعنی بلد بود، هم تو عروش خوب بلد بود، هم فیلم سازی رو بلد بود، راجع به جنگ میساخت، ولی آدم از طریق فیلم های جنگی یه جوری به خدا نزدیکتر میشد. یه زمان راجع به جهاد سازندگی خدا بیاموز آوینی کار میکرد، باز اونا هم به همین شکل. من یادم کار مونتاژ انجام میدادم، خدا بیامرز آوینی، من مونتورش بودم، ساعت حدود 2-2:30 شب بود، بهش زنگ زدم تو ماه مبارک رمضان، داشتم برابر مونتاژ میکنم، یه سوالی ازش داشتم، بهش زنگ زدم، خیلی آهسته حرف میزد، معلوم بود که خانوادهش خواب هستن. وقتی سوالم تموم شد گفتم سید پیغمبر، الان ساعت حدود 3 شبه، 6 شب احیا بود، یادم به چه شبی بود، گفتم مردم همه قرآن سر گرفتن، من برنامه سوم سر گرفتم دارم که مونتاژ کنم، تو برنامه پنجم سر گرفتی داری متنش رو می‌نویسی. بعد گفت نه نه، اشتباه نکن، اشتباه نکن، تو هم قدر جایگاه خودت بدون، من همین امشب برات همین میگیرم. تقریبا شاید 22 هم بعدش هم شهید شد.
الهی، کسی مانند تو نیست که اگر بود بهانه‌ای داشتیم تا گناهانمان را در خانه او ببریم و تقاضای بخشش کنیم. تو بخشنده‌ای و همین ما را بس که هر روز بگوییم
ربنا
در این لحظات استجابت تو را می خوانم، تو را به هزار نام زیبایت می خوانم که شنوای هر رازی.
الغفار الوهاب الرزاق
نفس المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع
اذان مغرب با افق کابل از رادیو دری مؤذن استاد عبدالشکور فلاح.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على